نارو تا بعد انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه روز چهارشنبه خب درس تعطیل شد، روی قاعده نمی بایست امروز تعطیل بشود، ولی احساس وظیفه میشه که یک مسائلی رو مخصوصا جوانها از زبان من که شاهد و ناظر خیلی از مسائل بودم و شایدم دنیاست دیگه دسترسی به ما در آینده پیدا نکنند، عمر ما هم کفاف ندهد، بالاخره کل نفس ذائقة الموت و یبقى وجه ربک و الا همه باید برویم دیگه. پیغمبر اکرمم خداوند به ایشون فرمود انک میتون و انهم میتون. پیغمبر جایی که بناس از دنیا بره و رفت دیگه حساب ماها خیلی روشنه. بعضی مسائل به نظر میرسه که من خدمتتون عرض بکنم، شاید بعضیاش رو خصوصی هم برا بعضیا گفته باشم، ولی به نحو عموم به ذهنم آمد که ذکر بکنم، گرچه حالا مستلزم تعطیل درسه و منم میل ندارم که درس تعطیل بشه، اما این به یک معنا اهم از درسه. عرض می شود که درست گوش بدید و حرفهای ما تحریف و تبدیل درش واقع نشه، اون چرا که من میگویم به ذهن بسپارید. انقلاب اسلامی ایران که در بین انقلابهای تمام جهان مهمترین خصیصه او اسلامی بودن این انقلابه، یعنی مقصود از اسلام انقلاب این بوده که حاکمیت اسلام در تمام شؤون برقرار بشه، نه اینکه زیدی برود و امری جای او رو پر کند. این که برای رسیدن به اهداف شامخه انسانیت نقشی نداره، حالا زید بره امر جاشو پر کنه، امر بره بکر پر کنه، بکر بره خالد پر کنه، فایده‌ای بر این معنا ترتب پیدا نمی کند. اما این خصیصه اسلامی بودن یک خصیصه است که این انقلاب رو در دنیا مورد نظر قرار داده و من نظرم هست این مطالبی که عرض میکنم خودم شاهد و ناظر بودم. اون روزهایی که میخواستن برای جمهوری اسلامی رأی بگیرند، کلی حضرت امام بزرگوار زحمت کشید و روی اون المؤمن و ینظر و به نور الله مردم رو متقاعد کرد که اگر به جمهوری اسلامی میخواهید رأی بدید، به همین کلمه، نه یک واو زیاد و نه یک حرف کم. حتی بعضی از روشنفکرها خب همیشه بودند، اینا روی اهداف و مقاصد خودشون تأکید داشتن که یک کلمه دموکراتیک هم به این عنوان اضافه بشه که اون به معنای آزادی عصریه. امام بزرگوار زیر بار این مطلب نرفت، گفت ما روی اسلام تکیه داریم، روی جمهوری اسلامی. دموکراتیک و اینا هر مفهومی داره، هر معنایی داره، این به کار ما نمیخوره. اونی که ما این همه برای زحمت کشیدیم، عمری رو گذاشتیم، حاصل عمر ما در حقیقت محسوب میشه جمهوری اسلامی بدون هیچ اضافه. و مقصود از اسلامی بودن ایشون هم همون اسلام واقعیه که ما معتقدیم، چون شیعه هستیم از کسی هم باک نداریم. ما معتقدیم که اسلام حقیقی، اسلام راستین، به اصطلاح اون منافقین بدتر از کفار، اسلام راستین، اسلام حقیقی اونیست که از مکتب اهل بیت به ما رسیده. اسلام واقعی رو امام صادق میتونه معرفی بکنه، نه اینکه اسلام واقعی رو ابو حنیفه و امثال ذالک بتونن به ما معرفی بکنن. لذا مقصود از این اسلامی هم اسلامی واقعیه که حالا در لفظ عنوان اسلامیه، لکن در باطن مسئله تشیع و اسلامی که از طریق اهل بیت به ما رسیده مقصوده. این مبنای انقلاب ماست و روی اینکه این مبنا هست نظرهای مختلفی درباره دستاوردهای این انقلاب وجود داره که خب البته ثمرات فراوان داره، برکات زیاد داشته و داره انشاءالله. به نظر من بزرگترین دستاورد انقلاب مطرح شدن اسلام واقعی در تمامی جهان و تا به حال هم، حالا روی اینکه دستگاه‌هایی نبوده، رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، جاده اسفالت نبوده، ماشین نبوده، همسال ذالک، در هیچ برهه‌ای از زمان این مسئله اتفاق نیفتاده که اسلام واقعی یعنی تشیع در دنیا مطرح بشه. نه اینکه به بپذیرن حالا، ولی مطرح بشه. همه دنیا فهمیدن که در ایران انقلاب شده. کی انقلاب رو کرده؟ یک مرد روحانی. این مرد روحانی تابع کدام یکی از این مسالک بوده؟ تابع مسلک تشیع بوده. خب حالا اونایی که دور از مسائل سیاسی و این حرف ها هستند و اهل تحقیقن، طبعا میرن روی شیعه و مسلک تشیع و عقاید تشیع یک مطالعاتی میکنن که این چه مسلکیه که یک همچه قدرتی رو به وجود آورد، توانست در مقابل خواسته آمریکا یک همچه حکومتی رو به پا بکنه، با اینکه اونها از نظر سلاح و تجهیزات و امکانات و پول و قدرت و امثال ذلک در درجه اولن و ایران شاید در درجات خیلی بعدی باشه، ولی چطور شد که این انقلاب به پیروزی رسید؟ این چه نیرویی بود؟ چه عقیده‌ای بود؟ رفتن دنبال این عقیده و به نظر ما که خب واقعا هم همینه، هر کس هر کسی اهل منطق باشه و به واسطه پول و مقام و امثال ذلک تطمیع نشده باشه، هر کسی که دنبال شؤون و خصوصیات مذهب شیعه بره، این بالاخره گرایش پیدا میکنه به این مذهب، برای خاطر اینکه یک مذهبی است که هیچ چیزی که مخالف عقل صریح و اینها باشه درش وجود نداره، بلکه روز به روز مردم رو رشد میده، مردم در حال تکاملند، ضمن اینکه هیچ مسئله خلاف فطرت، خلاف عقل سلیم، خلاف اینها درش وجود نداره. و من معتقدم این بزرگترین دستاورد انقلاب ماست. اونایی که معتقدن که انقلاب شما چه کرده، این کار رو کرده. این جای بحثم نیست، مذهب شیعه رو در دنیا مطرح کرد و در معرض افکار دانشمندانی که اهل منطق و فهم و بی‌غرض و تابع استدلال و دلیل هستن قرار داد و تا به حال چنین چیزی تحقق پیدا نکرده بوده. شاید به برکت این انقلاب الان صدها هزار نفر شیعه شده باشند که من و شما اصلا اطلاعی از تشیع اینها نداشته باشیم، لکن زمینه کار یک همچه مطلبی بود. لذا این یک نعمت الهیه، باید قدر این نعمت دانسته بشه. به حمد الله در سایه این انقلاب حوزه ما و حوزه های ما با کمال آرامی مشغول تحصیلن و بدانید که همه اینها امانت خداست در دست من و شما. من و شما باید همه اینا رو حفظ کنیم، به دست بعدی ها بدهیم. یه روزی هم میاد که از من و شما اصلا اثر و خبری وجود نداره، کما اینکه از اکثر گذشتگان همین مطلبه. آدم یه وقت نامشون رو در یک کتابی ببینه، در یک سنگ قبری ببینه، اگر عمل خیری انجام دادن به واسطه اون عمل خیری نامی ازشون بشنوه. این امانت الهی است که در دست من و شماست. در حفظ اینها باید سائی و موجد باشیم و به دست نسل آینده ما این امانت رو بسپاریم. لذا خیال نشه که این یه مطلبی است که حالا واقع شد واقعا نمیشد، هیچ اشکالی نداره. اگر واقع نمیشد، از من و شما اینجا خبری وجود نداشت. لذا یادم میاد یه روزی، حالا ذکر خیری هم از ایشون بکنیم، از جناب آقای فلسفی، خدا انشالله شفاش بده، عمرش هم طولانیه، ولی خب اینا ذخایر عرض میشود تبلیغ و هدایت ما شیعیان هستیم. ایشون در اون موقعی که ما حالا جوانتر بودیم و حالی داشتیم و به کارها بیشتر می رسیدیم، سالی به مناسبتی، سالی یک بار من خودم از ایشون دعوت می کردم که بیاد در این مدرسه فیضیه برای طلبه ها صحبت بکنه، حرف بزنه، به اصطلاح یه درس اخلاقی باشه، منتها در قالب عنوان دیگر. یک سالی، حالا نمیدونم سفر اخیر بود یا ما قبل سفر اخیر بود، اینو یاد ندارم، ولی منم در حاشیه جمعیت نشسته بودم در فیضیه، دیدم ایشون این حرف رو میزنه، انصافاً حرف خوبیه. گفت آیون طلبه ها به شما بگم، خیال نکنید خدای نکرده اگر این انقلاب از بین بره، فقط انقلابیون از بین میرون. اگر، تعبیر ایشون این بود، اگر خدای نکرده آمریکا بر این مملکت تسلطی پیدا بکنه، به تعبیر ایشون که راستم میگفت دیگه اثری از امامه باقی نخواهد موند. فرقی هم بین انقلابی و بیتفاوت و ضد انقلاب نخواهد گذاشت، برای اینکه اون لطمه‌ای که از این عمامه خورده اقتضا میکنه که این طبیعت رو از بین ببره. شما خودتون در باب نواهی میگید اگر طبیعت بخواد معدوم بشه باید به تمام افراده ها معدوم بشود، و الا الطبیعی یوجد به وجود فرد ما، اما و ینعدم بن ادام جمیع الافراد. خودتون در باب اوامر و نواهی این مطلب رو ذکر میکنید. لذا برادران، ما عرض می شود که اگر این فکر بشه و این احتمال، شاید خدای نکرده کسی در ذهنش بیاد که مثلا منافع شخصی ما اقتضا می کنه که ما ترویج از انقلاب بکنیم، اشهد بالله مسئله چنین نیست. ما روی جنبه اجتماعی مطلب تکیه می کنیم، و الا با این کسالتی که مخصوصا من دارم، باور بفرمایید حتی امید به فردا هم ندارم. اینقدر من مایوس از حیاتم، تا چه برسه به این که بخوام منافع خودم رو تضمین و تهیه بکنم؟ برای کی؟ برای چه زمانی بخوام منافع شخصی خودم رو تهیه بکنم؟ ولی خب اون چیزایی رو که میفهمم، درک میکنم، دیدم، حالا دیدنی ها رو یه قسمت باز به عرض شما میرسانم. این انقلاب ما خب حکومتی رو در ایران تأسیس کرد. البته حالا درباره حکومت های قبلی بعضیاشون من نظرهای خاصی دارم، و حتی معتقدم که بعضی از این حکومت‌ها به دستور آمریکا این حکومت رو پذیرفتن و هدفشون این بود که امام رو از بین ببرن و انقلاب رو از بین ببرن، به طوری که بعد از همون حکومت اولی که این حکومت‌های اولی رو ما خیر ازشون ندیدیم، یه روزی من خدمت امام بزرگوار در همین قم رسیدم، تنها هم بودم، به ایشون عرض کردم که آقا این دستگاه حاکمه اینا به روحانیت معتقد نیستن، بالاتر بگم به شخص خود شما هم معتقد نیستن، اینها اگر در روحانیت به کسی معتقد باشن یه افراد نادره، اونام غیر انقلابی، اما به شخص شما که در رأس این انقلاب قرار گرفتید معتقد نیستند. لذای فکری بکنید. امام در جواب من فرمود که این مطلبی که شما میگی من خودم هم میدانم، ولی چون افرادی ندارم به اینا اکتفا کردم. هر زمانی که افراد انقلابی لایق پیدا بکنم اینا رو کنار میگذارم. و همینطور هم شد. بعد از یک مدت کوتاهی اون دستگاه رو از بین بردند و یک دستگاه دیگری رو به وجود آوردند. مطلب اینطوره و من خودم این مطلب رو از امام شنیدم. گفتم بعضی از مطالبی که شماها بشنوید یه روزی دسترسی به ما نخواهید پیدا کرد، یکیش همین مطلبه که تنها شخص خودم این حرف رو زدم، کسی دیگرم نبود، امامم به من اینطور فرمود. در زمانی که حالا دیگه مجبورن اسم میبریم، آقای بنی صدر آمد روی کار که نمیبایست بیاد، ولی به واسطه اون رأیی که به ایشون داده شد و خیال میکرد که در این رأی استقلال داره، در حالی که همه به عنوان اینکه این تابع امامه این رأی رو بهش دادن، نه به عنوان شخص خودش، لیکن بشر اشتباه میکنه، مغرور میشه، تحلیل نمیکنه قضایا رو. این آقا وقتی که به نخست وزیری رسید، در زمان نخست وزیریش این بنی صدر یک سفر یک سفری ایشون به قم آمد، در زمان ریاستش همون یک سفر بود، دیگه سفر دیگه نداشت. خبر کردن، خب ما اون موقع حالم داشتیم و وقتم داشتیم و در جلسات جامعه مدرسین شرکت میکردیم، گرچه حالا چند سال به علت بیحالی و اشتغالات زیاد شرکت نمی کنم. خلاصه به جامعه مدرسین خبر دادن که فلان ساعت نزدیک غروب بود، من قم میام و با شما ملاقات می کنم، شبش هم در این خیابون چهار مردون یک چراغونی و جشنی بود، اونجا میخواد صحبت بکنه. ما قبل از اینکه او بیاد خب جلسه ای تشکیل دادیم که با ایشون کی صحبت بکنه. بالاخره رفقا قرار گذاشتن یک کسی و من دوتایی صحبت کنیم تک تک، بقیه هم بشنون. نزدیک غروب بود، آمد در همین سالن مدرسه فیضیه و بعضی ها همراهش بودن که ما به ایشون گفتیم اینا رو بذار بیرون، صحبتهایی با خودت داریم. البته حالا بعضی هاشو من یادم نیست، ولی همونی که یادمه باز بیفایده نیست. آمد ایشون نشست و اول اون آقایی که بنابو صحبت کنه که خیلی آدم متین مؤدبی بود، دیدم خیلی مؤدبانه صحبت میکنه، شاید از ادب او هم این سوء استفاده بکنه. بعد از اینکه صحبتهاش تمام شد و نوبت به من رسید، بهش گفتم که آقای بنی صدر، من آدم صریحی هستم، در درسم هم صراحت دارم، خیال نکنی حالا من چیزی رو که بخوام بگم در لفافه و پرده و اینا میگم، من صریح حرفمو میزنم، هر که میخواد خوشش بیاد، نمیخوادم خوشش نیاد، بحثی نیست. گفت نه بفرم. گفتم من سه تا مطلب دارم که حالا من دو تاش یادمه، یکیش یادم نیست که خیلی هم مهم بود، اونی که فراموش کردم. گفتم اولا بدانید که ما که شما رو رئیس جمهور قرار دادیم برای سخنرانی و خطابه نیست. گفتم این جامعه مدرسین که اینجا نشستن همه شون از تو بهتر حرف میزنن. اگر ما هر راف میخواستیم خودمون کافی بودیم، دیگه نیاز نداشتیم به اینکه یک کس کلاهی رو بیاریم برامون صحبت بکنه. دیدم یه قیافه داره در هم کشیده میشه، گفتم بشه، بحثی نداره. گفتم که حالا یادم آمد، گفت این مدر، گفتم که عرض میشود این خلیفه سوم با اینکه ما قائل به خلافتش نیستیم و نبایدم باشیم، ولی یه حرف خوبی زده. اون حرف خوبش رو میخوام برای شما بگم. گفت چیه حرفش؟ گفتم حرفش اینه، روزی که ایشون رو باش بیعت کردند و خلیفه شد، بهش گفتن که خب آقا حالا که خلیفه شدید بفرمایید منبر برای ما صحبت کنید. مجبوراً رفت بالای منبر و یه نگاهی کرد به جمعیت، چون سابقه صحبت نداشت دید نمیتونه حرف بزنه، چی بگه برای این جمعیت. هی عرض میشود که فکر کرد خدایا چه بکنه، حرف بلد نی بزنه برای این مردم. یه مرتبه این به ذهنش آمد، رو کرد به مردم، گفتش که ایها الناس انتم به امام فعال احوج من امام قوال. گفتن شما احتیاجتون به رهبری که براتون خوب کار بکنه بیشتر از اون خلیفه است که براتون سخنرانی بکنه. گفتم این حرف خوبیه، ما شما رو برای سخنرانی نیوردیم، سخنرانی در درجه اول مال اهل علمه، تو اهل علم هزارها سخنران خوب پیدا میشه که یکیشون هم در شما کلایا پیدا نمیشه. خیلی آخه اون مرد مغروری بود، اعتقاد علمی عجیبی به خودش داشت. در جریان خبرگان اصول قانون اساسی به یک کسی گفته بود که اون کس به من گفت، گفتش که به من گفتش که اجتهاد 130 علم لازم داره، من همه 130 تا رو دارم اما شما یکیشو بیشتر ندارید. تا این درجه به خودش مغرور بود. گفتم و اما حرف دوم من، حرف دوم من این است که ما سعی نکردیم که شما به حکومت برسید، ما حکومتمون میخواییم انشاءالله، اون موقع گفتم شبیه حکومت علی باشه و الا اصل حکومت ما انقلاب نکردیم برای اینکه کسی رو جای کسی دیگه بنشونیم، ما حکومت اسلامی میخواییم. میتونید این حکومت اسلامی رو اداره کنید؟ میدونید حاکمیت اسلام رو اداره کنید؟ اگه نمیتونید خدا حافظ، بحثی نداره، حکومت ما اسلامیه. یه مطلب سومی هم بهش گفتم که از این دو مطلب مهمتر بود، لکن هرچی فکر کردم نظرم نیامد. بالاخره این حکومت اسلامی ما، روی این که این حکومت اسلامی ما علاوه بر این که جنبه جهانی و جنبه اغلایش محفوظ باشه، جنبه شرعیش هم، خب اون کسی که این انقلاب رو به وجود آورده یک مرد فقیه ملای صاحب کتاب آشنای به همه مسائل فقهیه بوده، خب اینا فکر کردن که چه کار بکنن که این حکومت مشروعیت پیدا کنه و از استبداد و امثال ذلک خارج بشه، ضمن این که یک تجربه خوبی از سلطنت مشروط وجود نداشت و نداره. الانم دنیا اون جایی که سلطنت دارد و مشروط است به این نتیجه رسیدن که چندون فایده‌ای بر این مترتب نیست، آمدند و یک مسئله ای رو، دقت بفرمایید حرفای منو، آمدن مسئله ای رو به نام ولایت فقیه مطرح کردن. معنای ولایت فقیه، خب حالا در زمان امام که دیگه بحث و صحبتی نبود، یعنی مشروعیت کارهای واقع شده و می شوده در این نظام با اجازه او باشه که مشروعیت پیدا بکنه، هم در مجلسش، هم در قوه قضاییش، هم در کارهای دیگر. تا به جایی رسید این مطلب که حتی ظاهراً در استفتاءات امام هم این معنا وجود داشته باشه، ولی من متواتراً شنیدم که امام فرمود که مقررات جمهوری اسلامی تا حد چراغ قرمز سر چهار راهش محترمه و چراغ قرمز روشنه و بخواد با ندید پلیس و دیگران از اینجا بگذره، روی نظر امام یک امر خلاف شرعی تحقق پیدا کرده. برای اینکه مقررات جمهوری اسلامی همش محترمه، خب اینم از مقررات جمهوری اسلامیه، ولو اینکه در قالب قوانین راهنمایی و رانندگی و حدود نیروهای انتظامی و امثال ذلک. لذا ضمن اینکه ایجاد حکومت اسلامی شد، مسئله استبداد و سلطه‌گری و تحمیل و اینها کنار گذاشته شد، بلکه متکی شد تمام امور مملکت من البد و الالختم به ولایت فقیه. منتها دقت کنید حرفای ما، ولایت فقیه معناش ولایت اعلم نیست، مسئله مرجعیت نیست که ما بشینیم بگیم که عده‌ای از علما، حتی خود من قائلم به این که تقلید اعلم واجبه. ولایت فقیه، نه ولایت افقه، که اعلمیت هم در ولایت شرط باشه. برای این منظور خود اون قانون اساسی که ما مطالعه می کردیم بیشتر از یک لفظ مجتهد، عارف، مدیر، مدبر، بصیر، خبیر اینا رو نداره، لکن برای اینکه یک توضیح بیشتری در این رابطه داده بشه، یک شورای بازنگری به وجود آوردن که یک قسمتش مصادفه با حیات امام شد، یک قسمتش هم بعد از وفات امام تحقق پیدا کرد، یعنی همون روزهای اولیه مقارنه با فوت امام. در اون شورای بازنگری به صراحت گفتند که این ولایت فقیهی که ما میگیم بیش از اجتهاد مطلق در شرطیت نداره، علمیت درش نیست، این رو هم به این لحاظ گفتن، چون عرض می شود که این احتمال داده می شد که در آینده نظام اونهایی که علم هستن رهبریت رو نپذیرن و اونهایی که رهبریت رو میپذیرن لعل بعضی هاشون علم نباشن، لذا ملازمه رو قطع کردن، گفتن که این ولایت فقیه لازم نیست توأم با علمیت باشه، اگر علمم شد چه بهتر، اگرم نشد ضربه‌ای به مقام ولایت فقیه و مشروعیت نظام و حاکمیت اسلام نمیخوره. لذا ما که در همه مسائل متعبد به احکام اسلامی، بدونیم که مشروعیت کارهای مملکتی ما به لحاظ این است که عرض می شود که با اجازه، انتخاب، توکیل، هر چی میخواید اسمشو بگذارید، ولی یه فقیه مجتهد تحقق پیدا میکنه و الا مشروعیت کارهای ما همه زیر سوال میره. ما که اروپا نیستیم که یه کسی آمده باشه حکومت رو قبضه کرده باشه، ما بخوایم در تحت اختیار اون حاکم قبضه کننده باشیم. ما باید کارامون اسلامی باشه، کارهامون مشروع باشه. مشروعیت حکومت اسلامی ایران به اعتبار ولایت فقیه و این مشروعیت هیچ فرقی نمی کنه، سوا اون کان الفقیه و علم ام غیر علم، هیچ لطمه ای به مشروعیت حکومتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشه نمیزنه. و این هم در قانون اساسی بهش اشاره شده و هم در شورای بازنگری دیگه تصریح به این مطلب شده که جای شک و ابهام و تردیدی برای کسی باقی نمیمونه. لذا خیال نکنید که مسائل همه یه بودی هن، یمکنن یکونه در مرجع علمیت معتبر باشه اما در ولی فقیه اعتبار نداره، سوا اون کان علم ام غیر علم، ولایتش در جای خودش محفوظه و مشروعیت حکومت اسلامی که ناشی از توجه، اجازه، نمایندگی، امثال زاره که مجتهده، که میبینی که در اکثر شؤون شما نمایندگی ها وجود داره، اینا همه برای خاطر اینکه مشروعیت کامل و بهتر پیدا بکنه. لذا عرض می شود این انقلاب رو یک نعمت الهی بشماری. سالها بر ما گذشت، سختی ها بر ما گذشت، در به دری ها بر ما گذشت، تبعید های بلنگه و یزد و امثال ذالک به ما گذشت، از همه بدتر مصاحبه های با بعضی از مسئولین رده بالای ساواک بر ما گذشت که مجبور بودیم با اونها مصاحبه کنیم، گرچه در اون مصاحبه ها هم ما کوتاه نیامدیم، ولی یک جمله ای یک وقت یادم میاد در یزد که ما تبعید بودیم، مجبور بودیم هر روزی برویم شهربانی و حضور خودمون رو ضمن امضاء در اونجا ارائه بدیم و مسئول متصدی این کار یک رئیس آگاهی، یک جوان بی خود بی ارزش نسبت به روحانیت سر سوزنی علاقه نداشت. یک روز من بهش گفتم میخواست یه مقداری عرض میشود بی احترامی کنه، گفتم تو سمتت چیه؟ گفت من سمتم سروانم. گفتم تو میدونی سمت من چیه؟ گفت نه. گفتم من در روحانیت یک ارتش بودم. یه سروان چه حق داره نسبت به یک ارتش بود حرفی بزنه؟ دیگه از اون روز حساب دستش آمد. گفتم من عنوانم اینه، خیال نکن حالا مجبورم که من هر روز بیام دفتر تو رو امضا بکنم و حضور خودم رو به شما معرفی بکنم، این دلیل بر این است که من مقامی ندارم و یک فرد حقیر پستی هستم، مطلب این نیست. خب اینها رو من گفتم برای خاطر این که هم قدر انقلاب رو شما بدانید، هم قدر این حوزتون رو بدانید، بدانید که این حوزه شما و انقلاب شما خیلی دشمن داره. و من این مطلب رو نه تنها به شما میگم، من هم به مسئولین میگم، هم به شماها میگم، هم به مردم میگم. خب شما این روزنامه ها رو بخوانید، میبینید که دشمنان شما دارن هی کم کم نزدیک میشن حتی به مملکت شما. وقتی اسرائیل میاد با ترکیه پیمان حفاظت و حراست میبنده، وقتی که نمیدونم آمریکا در پاکستان در ظرف یک ماه بیش از 100 تا شیعه متشخص رو شهید میکنه، وقتی که در افغانستان یه همچه قوقایی برپاس که یه مش بچه وهابی رو انداختن به جون این بیچاره های افغانی یا شیعه خالص یا سنی غیر وهابی، وقتی که با عراق جنگ زرگری عرض می شود جنگ می کنند، من و شما باید مراقب باشیم. اینا همه رو ما حساب دارن. چند روز پیش در روزنامه می خوندم که یکی از این مسئولین اسرائیل گفته بود که هیچ کسی به اندازه ایران با ما مخالف نیست. ایران کجا، اسرائیل کجا، همسایگی با هم ندارن از نظر جغرافی، اینها خیلی بینشون فاصله وجود داره. ولی خب یه همچین نظری نسبت به ایران شما دارن که میگه هیچ کسی از ایران با ما دشمنتر نیست. یعنی باید فکری کرد برای اینها، نقشه کشید برای اینها. از طرف دیگر این منافقینی که بدتر از عرض می شود کفارن، دیدی لابد اخبار اینا رو خوندید، زنای همدیگر رو به همدیگه میدن بدون عده، بدون طلاق، بدون فلان. اون روشن فکرایی که بعضی از بیدینا نسبت به مسائل دینی و مذهبی دارن، اسمشون گذاشتن اسلام راستین، در کنار ایران حالت آماده باش پیدا میکنن به خیالشون که حالا میشه به ایران حمله کرد. اما مردم باید مراقب و مواظب باشن، مسئولین ما باید باهوش تر باشن، شماها باید دقت بیشتری کنید، مردم باید مواظب باشن. همین مردم قم حدود 6 ماه این بازارشون تعطیل بوده. خب اینا برای چی تعطیل بوده؟ برای این بوده که حاکمیت اسلام و انقلاب اسلامی تحقق پیدا بکنه و کرد. با همه این حرف ها و همه ناراحتی های درباره انقلاب و محور انقلاب و این جمله رم عرض نکردم، هر کسی بگه ما این حکومت رو نمیپسندیم، خیر خب نمیپسنده، گفت ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، هر کسی یه شهری رو نپسنده میره یه شهر دیگه، حالا هر کسی مملکت اینجوری رو نمیپسنده خدا حافظ به سلامت. ما اینجوری هستیم، ما حاکمیتمون اسلامه، عرض می شود که اسلامی بودن و مشروعیتش هم اینطوره، لذا ما که یک همچی ادعایی داریم که وقتم تقریبا دیر شده، من میخوام یه مطلب دیگری هم به شما عرض بکنم و خاتمه بدم. باید مراقب باشیم، باید متوجه باشیم، متوجه این مطلب، هر کاری که واقع میشه، هر عملی که انجام میگیره باید دو تا مطلب باشه و الا ما نمیپسندیم، نبایدم بپسندیم. یکی این که شارع اجازه داده باشه، حالا در هر قالبی، ولی اجازه شرع میخواد، پیش خودی نمیشه این کارا رو کرد. اگر یه دزدی آمد منزل یک کسی ضمن این که اساسیش رو برد، لام منزل رو هم زد شکست، خب شما چی فتوا میدید؟ فتوا میدید که لام رو ضامن شکسته. مسئله دزدی هم سر جای خودش، اون روز خوندیم که هم حق الله هم حق الناس، هم باید چیزایی رو که به سرقت برده برگردونه، هم باید دستش رو ببرن. اما لامپی رو که زده شکسته، اسلام که با کسی قوم و خویشی نداره، در اون طرفش هم همینطوره. خیال نکنید در باره آیه جهاد خداوند در قرآن می‌فرماید این رزمندگان اگر در حالت رزم یه تشنگی براشون پیدا بشه، ما یه عمل صالح براشون می‌نویسیم. اگر یک گرسنگی براشون پیدا بشه، یک عمل صالح براشون می‌نویسیم. بالاتر اگر دو قدم برن جلو که خب به عقیده کفار ناخوشاینده، همین رو براشون عمل صالح می‌نویسیم. اسلامی که انقدر دقیقه در طرفین مسئله، این اسلام بازیچه نیست، سر خدا هم کلا نمیره. آدم میدونه سر پدر و مادرش کلا بگذاره، سر بچه ها و زن و بچهش کلا بگذاره، اما سر خداوند کلا نمیره. اون چه در قلب انسان میدانه و روی همونم حساب دار میکنه. پس یکی این که جنبه شرعی قضایا محفوظ باشه، یکی هم جنبه انقلابی. این رو خیلی بهش دقت کنید، کاری نکنیم که ما انقلابمون تضعیف بشه، کاری نکنیم که رادیوهای خارجی رو اگر کسی بشنوه این ایام مثل یک صیادی که هزارها صید یه مرتبه به اختیارش آمده چقدر خوشحال میشه، انقدر خوشحال میشن. کارهایی که نتیجهش به ضرر انقلابه، خداوند از ما حساب میبره، نباید ما کار به ضرر انقلاب بکنیم. تمام کارهامون این از بزرگ و کوچک این معنا برشون شرعاً واجبه. اگر نظر من متبع هست، من به عنوان شرعی میگم کاری که به ضرر انقلاب خلاف شرعه. حالا دیگه تشخیص موضوع با خودتونه، تشخیص موضوع با منم نیست. ممکنه یه فقیه بگه هازل مایه خمرون، لکن مقلد بگه نه هازل نیسه به خمرون، من میدونم که هازل ما اون دیگه به ما ارتباط نداره، انما علی الفقیه بیان الکبریات، اما تشخیص صغریات به ما ارتباط نداره، اما خداوند عالم به قلوب و همه اینها رو میفهمد و درک میکنه. لذا خیلی مراقب باشید، مخصوصا این ایام که در آستانه کنفرانس اسلامی با اون جمعیت کذایی هستیم. شاید چه میدونیم، من که سیاسی به اون معنا نیستم، یک دست هایی وجود داشته باشه که نخواهد بگذاره که این کنفرانس در ایران تشکیل بشه، به لحاظ اینکه ایران یک میزبان قدرتمند ارزشمندی به حساب بیاد. لذا در همه کارهاتون مراقب باشید به تمام معنا که جنبه شرعی داره. و این مسائلی را هم که عرض کردم، اگر یک گوشه ایش برای شما شبهه‌ای بود، با خود من تماس بگیرید و حرفهای من زدم غیر از اون نرید نقل بکنید، که من به هیچ وجه راضی به این معنا نیستم. اونی رو که از حرفهای من بینکم و بین الله فهمیدید میتونید نقل بکنید، و الا فلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.